31 خرداد 1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احزاب رو شروع کردیم، آیه اول: یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما. فضیلت سوره احزاب رو خدمتتون چند تا حدیث خوندم و شأن نزول آیه اول رو هم عرض کردم. یه نکته ای هم عرض کردم که داستان اتق الله برای مؤمنین حرف نامربوط و بدی نیست و براشون قابل هضم و پذیرش است. مستکبرین و اینا اگه بهشون کسی بگد اتق الله ناراحت میشن. پیامبر و اوصیاء پیامبر و مؤمنین که خودشون بر مدار تقوا سیر میکنن، بنابراین اگر کسی اونا را امر به تقوا بکند ناراحت نمیشند. اما منافقین، مستکبرین بفرمایید که فاسقین، اصحاب قدرت و ظلمه، وقتی کسی اونها را امر به تقوا بکند، بله اونا از امر به تقوا ناراحت میشوند. حالا آیه شریفه قرار بود امروز متنش رو مرور بکنیم. آیه شریفه خطابی است از ناحیه ذات اقدس ذوالجلال به پیامبر خاتم. اگرچه بر اساس روایتی که خوندیم مراد خطاب به پیامبر است، لکن مراد امت پیامبرند. خب مثل اون جایی که در آیه شریفه می فرماید یا ایها النبی اذا طلقتم، پیامبر آن هنگامی که شما طلاق می دهید. خب این آیه اگرچه خطابش یا ایها النبی است، اما این حکمی که در آیه بیان می شود مال همه طلاقهایی است که در امت پیامبر جاری می شود و اراده شده است به این آیه همه مکلفین، نه فقط پیامبر، همه را در بر می گیرد. و خدا در این آیه شریفه به همه امت پیامبر سفارش چه می کند؟ تقوا. امر می کند امت را به تقوا و اجتناب از معاصی و فعل طاعات الهی، و نهی می کند در این آیه شریفه از طاعت کافرین، کافرینی که نعمتهای الهی را انکار می کنند و اخذ می کنند در کنار ذات اقدس اله غیر اله را، یعنی مشرکند و قائل به تعدد الهند. همچنان که در آیه نهی می کند از اطاعت از منافقین و متابعت کردن از منافقین، اینا را در آیه، این اجمال آیه شریفه. ثم آیه شریفه یه مطلبی ازش ظاهر می شود، یعنی کشف می کند آیه از یه مطلبی، و اون این است که کافرین از پیامبر یک امری را اراده کرده اند، درخواست کرده اند که خدا راضی به این درخواست کافرین نیست و منافقینم تأیید می کنند کافران را و این درخواست را، یعنی منافقین هم پشت سر کافرین در آمده اند. لکن ذات اقدس اله راضی به این امر نیست و نازل شده است وحی الهی بر خلاف این درخواست کافران. خیلی خوب، این امر خطیری که خدا اون را تایید نکرده، یعنی کافران از پیامبر درخواست دارن اون را ولی خدا اون رو تایید نکرده و پیامبر را برحذر می دارد که مبادا حرف این کافران را بپذیری و درخواست اونا را اجابت کنی، خب، و مطابقت از اونا بکنی، بلکه تو باید از خدا مطابقت کنی و توکل بر خدا بکنی. گفتیم داستان چه بود اگر یادتون باشد؟ گفتیم داستان این بود که سال بعد از جنگ احد ابو سفیان و عکرمه ابن ابی جهل و بزرگانی از کی؟ از صنادید قریش، از بزرگان قریش که مشرک و کافر بودن، آمدن مدینه، وارد شدند. بعد عبدالله ابن ابی رأس منافقین در مدینه، چون اینا از قبل با هم رفیق بودند و با خود این جماعت منافقین سه تا بودن از مشرکین، با چند نفر از منافقین آمدن پیش پیغمبر و درخواستشون این است: یا رسول الله، بیان ما با هم یه قرارداد ترک چه امضا کنیم؟ ترک مخاصمه، آتش بس، ما با تو کاری نداریم، تو هم با ما و معبودهای ما کاری نداشته باش و اقرار کن که هر کسی این بت‌ها را می‌پرستد، لات و عزا و منات را هر که می‌پرستد بپرستد و برای پرستنده اینا می‌توانند در نزد خدا چه کنند؟ شفاعت کن. بنابراین هر که میخواد بت بپرسته بپرسته، هر کی هم میخواد خدای توی محمد، خدای یگانه را بپرستد بپرستد. تو بر دین خودت، ما بر دین خودمون، تو نفی دین ما را نکن، ما دیگه باد چی؟ کاری نداریم، جنگی و مخالفتی و هیچی دیگه نیست. بین ما و شما چه برقرار میشه؟ صلح، آتش بس. منافقینم دنبال کافران آمده بودند، عبدالله ابن ابی و دوستانش، اونا هم میگفتن یا رسول الله پیشنهاد چیه؟ خوبیه دیگه، الان ما با اینا در جنگیم، تا حالا دو سال گذشته دو تا جنگ داشتیم، یکی بدر یکی احد. در بدر مسلمان ها پیروز شدن، در احد مسلمان ها شکست خوردن. حالا امسال سال بعد احد، ممکنه ما جنگ های دیگری هم داشته باشیم، همون گونه که داشتند و واقع شد. بنابراین به خاطر اینکه ما دیگه از جنگ خیالمون راحت باشد، یا رسول الله حرفشون خوبه، بیایید این قرارداد رو امضا کنی بپذیری. حالا شما چیکار داری با بوتا؟ میگو این بوتا هیچ کارن، این بوتا هیچ مقامی ندارن. شما بیا بگو این بوتا هم هر کی بوت بپرستد بپرستد و این بوتا در نزد خدا برای اونایی که بوتا قبول دارند مقام شفاعت دارن. ما قبول نداریم، اشکالی نداره، ولی اونایی که قبول. این را منافقین هم حمایت کرد. لذا پس یه پیشنهادی آمده از ناحیه مشرکین قریش، لکن این پیشنهاد خلاف چیست؟ توحیده. یعنی این پیشنهاد رو اگر رسول خدا قبول کند یعنی اقرار به چی؟ شرک. اگه بت در نزد خدا مقام داشته باشد و مقام شفاعت یعنی شرک، یعنی شرک در ربوبیت، یعنی این بت بی جسم و جان مقام ربوبیت در عالم دارد، شرک. خب رسول خدا که نمیتواند شرک رو بپذیرد، از این طرف منافقین هم حمایت میکنن، میگن قائله رو ختمش کن دیگه یا رسول، اینقدر کشش نده. حالا ما تو جنگ احد 70 کشته دادیم، ممکنه در جنگ بعدی بیشتر کشته بدیم، مدینه تاب نداره، تحمل نداره. یا رسول الله صلح کن بره، بپذیر. توجه می‌فرمایید؟ این شرک اینا را امضا کن، شرکشون را اقرار کن به این شرک. این درخواست مشرکین و کفار مکه بود و منافقین مدینه هم همراه بودن. رسول خدا گفتیم به اینا امان داده بود، یعنی اینا از قبل امان گرفتن که یا رسول الله ما در امان هستیم بیاییم. رسول خدا هم گفتن امان دارید بیایید. گفتن میخوام با شما یک پیشنهادی را عرض کنیم، امان بدید تا بیاییم. پیامبرم امان دادن، اینا آمدن. این پیشنهاد رو که دادن و مورد پذیرش رسول خدا واقع نشد و این آیه پیامبر رو نهی می کند از پذیرش این پیشنهاد، یهو دیدن یه آقایی پیدا شد با شمشیر برافراخته. خب یا رسول الله اجازه بده همین جا این پدر سوخته رو من بکشم. حالا که اینا در امانن، اسلحه ندارن، اصلا پیغمبر بهشون امان داده. خب وقتی کسی رو بهش امان دادن، پیغمبر اگه اینا رو میکشت خلاف چه بود؟ نقض عهد کرده بود. در عهد و پیمان به اینا امان داده که بیان حرفشون رو بزنن، سالمم چی؟ برگردن. حالا این آقا شمشیر کشیده است، یا رسول الله بکشم اینا را. دومی و رسول خدا فرمودن نه، اینا در امان منن، کسی حق تعرض نداره، پیشنهادشون قبول نمی شود، لیکن از مدینه باید به سلامت بیرون برن، چون پیامبر خدا نقض عهد و پیمان نمی کند. اجازه ندادن به اون که اینا را بکشد، گفتن نه اینا در امانند. آیه شریف همین را نفی می کند که ای رسول خدا، یا ایها النبی، پس خطاب به رسول اعظمه، اتق الله. خب تقوای الهی داشته باش، در طاعت امر خدا و ترک معصیتش. خب اتق الله استعمال شده است در طلب استمرار، یعنی مستمرن. ببینید تقوای چیزی نیست که مال امروز باشد یا دیروز یا فردا، تقوا همیشه باید چه بشه؟ در طول زندگی تقوای الهی باید مراعات بشود. بنابراین امر استعمال شده در طلب استمرار، یعنی همواره یا رسول الله تقوای الهی داشته باش. خب این تقوای الهی چیست؟ ظاهراً آقای وسیق این تقوای الهی میخورد به اینکه یا رسول الله اتق الله و نقض عهد نکنی، ها تو به اینا چه دادی؟ امان. حالا این مردی که پریده است این وسط و شمشیر کشیده است، این همون آقایی است که در جنگ احد خب اون وقتی که خبر بلند شد توسط مشرکین که قتل محمدون، مثل خودش میگه تو بخاری هم هست، میگه مثل بز کوهی از کوه احد بالا میرفتم و فرار میکردم، مثل بز کوهی، خودش برای خودش این تعبیر رو میکنه از ترسش. این همچه آدمی است، مثل بز کوهی فرار میکرده، حالا یهو ناقافلکی اون وسط که اینا نه شمشیر دارن نه میدان جنگ و نبرده نه هیچی، یعنی یه شمشیر چیست؟ یه شمشیر برنده است و رگای گردن اینا شجاع شده، شمشیر رو کشیده است. یا ایها النبی اتق الله. چرا؟ ولی پیامبر عهد کرده، اینا از پیغمبر عهد امان گرفتن که یا رسول الله ما در امانیم، میخوام بیام یه مذاکره ای با شما بکنیم، امان میدی؟ و پیامبر امان داد. خب و اینا به عنوان مذاکره کننده وارد مدینه شدن، بنابراین وقتی در امانن یعنی رسول خدا باید اینا رو چجوری برگردونه؟ سالم باید برگردونه. دقت کردی؟ حالا به جای اینکه اینا سالم برگردن، این بابا پریده وسط میگه نقض عهد کن، بکش اینا را. خب و پیامبر نپذیرفت، میگه اتق الله. پس اولا پیشنهاد این منافق را، اینم خودش بعد، که اینا را بکشی، نه ولا تطع الکافرین. خب پس ببینید پذیرش پیشنهاد قتل اینا خلاف تقواست. خب چون قدره، نیرنگه به کسی امان بدی بعد بکشیش، این خلاف مردانگیست، خلاف عهده، خلاف پیمانه. و عهد و پیمان نباید شکسته بشه. بله. خب اون قصه فتک بود، این نقض عهد. لذا میگد اتق الله و لا تطع الکافرین. لا تطع فعل نهیه. خب چون با کافرین چه شده؟ همزه الکافرین، همزه وصله، دو تا سکون کنار هم آمده، لذا لا تطع الکافرین. به کسر اذا حرکه، حرکه بالکسر، فعل نهی. پس لا تطع، اطاعت نکن، باز خطاب به پیامبر است، میگه از کافرین اطاعت نکن، یعنی این پیشنهاد کافران را هم تو نپذیر، اطاعت از اینا نکن. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این پیشنهاد رو بپذیری یعنی توحید لکه‌دار میشه، توحید زیر سوال میره و توحید ام چیست؟ ام المعارف الالهیه است، اساس تمام ادیان الهی بر چیست؟ توحید. لا اله الا الله. لذا دعوت اولیه پیامبر همون بود دیگه، قل لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. همین، این اساس همه ادیانه، لا اله الا الله، نه در مقام الوهیت، نه در مقام خالقیت، نه در مقام ربوبیت، نه خالقی جز خداست، نه الهی جز خداست، یعنی معبود، اله معبود، نه معبودی جز خداست و نه ربی، اداره کنندهی جز خدا وجود دارد. خب این توحید اساس دین، اساس دین این توحید. خیلی خوب، حالا که اساس دین این توحید است، میگه یا رسول الله تو اگه حرف اینا رو قبول کنی بگی بت ها مقام شفاعت دارن، بت ها مقام ربوبیت دارن، خب این با توحید چیه؟ منافات داره، حق نداری بپذیری. لا تطع الکافرین. خب ول منافقین، منافقین هم عطف بش کرده، تو حق نداری اطاعت کنی از کافران و نه منافقان، چون منافقین مدینه پشت چی در آمده؟ پشت کافرین در آمدن. گفتن یا رسول الله پیشنهاد خوبی سا، دیگه راحت میشیم و دیگه جنگ و خون ریزی و اینا چه میشه؟ تمام میشه، فشارهایی که بر مردم مدینه مسلمان هاست تمام میشه. یا رسول الله بپذیر قالع قضیه را، بکن دیگه، مطلب تمام بشود، ما بریم تو صلح و صفا، بریم تو آرامش. میگه نه، لا تطع الکافرین و المنافقین. اون وقت البته اون تقوای الهی قابل تطبیق بر نفی این پیشنهادم هست دیگه، چون اون که میگه اتق الله، این پیشنهاد کافرین و منافقین خلاف چیست؟ خلاف تقوای الهی است، چون دین اصلا از بین میره، توحید که بره دینم میره دیگه، دین نیست، اساس دین توحیده. خب لذا میگه تقوای الهی داشته باش، پیشنهاد اینا رو قبول نکن. همون گونه‌ای که ممنون
شما پیدا نکردم اندازه شب کردم، همه داری گشت تاخت سوا این بر اون بر این بر پیدا میکنیم
زنگت میزنم. اندازه شب بگی رو برو چند جا ریخته ایسا. خب پس هم پذیرش پیشنهاد این کافرین و منافقین خلاف تقوای الهی است، چون نفی توحیده، هم پیشنهاد اون منافقی که میگه اینا رو بکشی اونم خلاف تقوای الهی است، چون پیغمبر بهشون چه داده؟ امان داده، پیامبران نقض عهد و پیمان نمی کنند. لا تطع الکافرین و المنافقین ان الله کان علیما حکیما. این جمله آخر آیه ان الله کان علیما حکیما این تعلیله. تعلیل برای چیست؟ تعلیل است برای نهی لا تطع الکافرین و المنافقین، و تعلیل برای امر اتق الله. این اتق الله یه امر تقوای خدا داشته باش، بترس از خدا. ولا تطع الکافرین، اطاعت نکن. یه امر داریم تو آیه، یه نهی. این امر و نهی، چرا از خدا تقوا پیشه کن؟ چرا اطاعت کافران و منافقین رو نکن؟ ان الله کان علیما حکیما. به خاطر این که اگه تو اطاعت کردی از کافران و منافقین و تقوای الهی پیش نکردی، اینجور نیست که خدا نفهمه. ان الله کان علیما، خدا میدونه، دستوراتش رو میداند، رفتار تو رو در مقابل دستوراتش میداند. خدا علیم است به همه چیز و حکیم. خدا دستور بی خودی هم نمیدن، اوامر و نواهی الهی بر اساس حکمت. خدا حکیمه، از رو علم دستور میدن و از رو حکمت. بنابراین دستورات خدا اینجور نیست که خب حالا ولش کن، حالا یکیش دوتاش دهتاشم نشد نشد. ان علمن خدا دستور میده، ان حکمتن خدا دستور میدهد. بنابراین اگر تو ترک کنی اوامر الهی و نواهی الهی را، در واقع چون این اوامر و نواهی صادر شده است از روی علم و از روی حکمت، تو متضرر میشی، دودش میره تو چش خودت، خودت ضرر میکنی. بنابراین به خاطر اینکه این ضرر رو نکنی، اتق الله، تقوای الهی پیشه کن، امر ولا تطع الکافرین، از اینا اطاعت نکن، اونی که خدا بهت گفته او را انجام بده و از اینا اطاعت نکن، چون خدا حرف بی خودی نمی زند. آنچه که خدا دستور داده و آنچه که خدا از آن نهی کرده است، ان الله کان علیما عن علم، خدا یه چیزی میدوند که میگه نه، و خدا حکیم، از رو حکمت بهت میگه نه، این پیشنهاد رو قبول نکن. اینجور نیست که خدا جنگ و خون ریزی و فشار بر مسلمونا و اذیت و آزار مسلمونا رو خدا دوست داشته باشه، نه، خدا اینا رو دوست نداره، ولی این پیشنهادی که اینا میدن خلاف حکمت الهیست، دیگه دین باقی نمونه. خدا دستوراتش از علم و حکمته، بنابراین هیچیش قابلیت چه نداره؟ قابلیت لغو شدن؟ نه. یعنی میشه حالا یه دستور خدا را بلش کن، این یکی طوری نیست، همون یکی رو خدا از علم و حکمت جعل کرد. چون اگه کسی جاهل باشه حرف بی خودی خیلی میزنه، دستور بی خودی هم به واسطه جهلش خیلی میدرد. حالا خانوم ببخشن، خانوم میگن فلان چیز رو بخر و بیا، شما میخرید میبرید، میبینید امرو گذشت، فردا گذشت، یه ما گذشت، دو ما گذشت، سم میگو خانم پر گفتی اینا بخر و بیا، این به درد چی میخوره؟ برای چی میخواستی؟ خواه این که داره دیگه خراب میشد، پس گفتی بخر بیا، میخواستی چی کارش کنی که گفتی بخر و بیا؟ این دستور ناشی از چی شده؟ جهل. خب حکمت میگه خدا دستوراتش از علمه نه جهله، اگه به شما میگد این کارو بکن، اگه نکردی خودت ضرر میکنی، خدا که ضرر نمیکنه. گر جمله کائنات کافر کردند، بر چی؟ بر دامن کبریاش ننشیند، خودت ضرر میکنی. و اینی که خدا میگه نه، لا تطع الکافرین، و یه حکمتی داره که بهت میگه نه. پس چون دستورات خدا صادر شده از مقام علم است، علم علی الاطلاق، کسی از خدا داناتره؟ نه. و ها کذا حکیم علی الاطلاق، حکیم علی الاطلاق یعنی شما رو دنبال نخود سیاه نمیفرست، حرف مفت نمیزند، یه کاری به شما نمیگد بکنید که فایده ای نداشته باشه. بنابراین هرچه گفته بکن یه فایده ای توشه، یه نتیجه ای داره. هر کاری هم به شما گفته نکن، انجام نده، یه ضرری برات داره که گفته نکن، ولو تو الان نمیفهمی. الان بچه فکر میکند، حالا جوان تازه دنبال شهوتش گل کرده است، خدا چرا میگه ما حروم نریم دنبالش؟ چه فرقی داره حلال و حروم؟ نمیفهمه، الان نمیفهمه، ولی یه وقتی میشد که متوجه میشد. اما اون وقت اگه حرف خدا رو گوش نکرده دیگه کار از کار گذشته است. لذا این لنگه آخر آیه ان الله کان علیما حکیما، این تعلیل برای امر اتق الله و نهی لا تطع الکافرین والمنافقین. چرا؟ چون خدا علیم و حکیم است، اوامر و نواهیش صادره از روی علم است و حکمت است. پس خطاب به ذات اقدس خداست. خب یا ایها النبی خطاب به ذات اقدس الهی است، لکن همه رو میگیرد. این قصه فقط کاری به پیغمبر ندارد، از رأس که رسول خداست میگیرد تا بیاییم این پایین پایین مسلمان ها که من باشم و شما که تاج سر منی. خب همه را میگیرد، همه باید تقوای الهی داشته باشند و همه باید از کافرین و منافقین، اونجایی که کافر و منافق حرفش از حرف خدا چه میشه؟ جدا میشود، ضد حرف خداست. خدا میگه توحید، کافر میگه دعوت به چه میکنن؟ شرک. حالا حرف خدا رو بپذیریم یا حرف کافر را؟ میگه نه، حرف خدا رو باید گوش کنی. اتق الله ولا تطع الکافر. و الا اگه فرض کنید یه کافری رو شما آورده اید پزشکه، نسخه پزشکی میدن، خب شما حرفش رو چه میکنی؟ گوش میکنی. او که اشکالی اینجا لا تطع چی؟ کافرین و المنافقین نیست، اینجا او پزشکه. ولذا مسلمان ها برای معالجشون میرن کشورهای غربی، حرف پزشک اونا رو هم گوش میدن، مشکلی نداره. یه وقت یه طرح مهندسی عظیم داشته باشن، ممکنه یک مهندس یا یک کارشناس غربی رو بیارن تا براشون طرح بده. اینا رو نمیگد اطاعت نکن، میگه آهان در اون اموری که حرف کافر و منافق خلاف حرف خداست. الان تو مشاوره ها میگن، و ببخشید عذرخواهی میکنم، الان تو مشاوره ها، بله، یکی مشاوره هایی که میدن، مثلا خانمی میرد میگد که شوهرم به من توجهی ندارد و اینا، یا یه زوج میرن پیش مشاور میگن ما دیگه نسبت به هم دل سرد شده ایم. یعنی زنه میگد من دیگه خیلی به شوهرم تمایلی ندارم، شوهرم میگه منم خیلی به زنم تمایل ندارم. خب بعض این مشاوره ها هستن چه تجویز میکنن؟ نه تنها تجویز به جدایی نمیکنه، میگه خیلی خوب، حالا یه مدتی شما شریک جنسی خودتون رو عوض کنید. یعنی چی؟ یعنی خانوم بره با یه مرد دیگری، شما آقام برید با یه مرد دیگری، با یه زن دیگری، بعد 6 ماه، 1 سال، 2 سال دوباره چی؟ دوباره برگردید به زندگی اولتون. این کار رو که بکنید اون وقت علاقه دون به هم چه میشن؟ بیشتر میشن. خب این دستور مطابق دستور خداست یا خلاف دستور خدا؟ بله. خب زن شوهردار که نمیتوند با یه مرد دیگه برد، این آقام زن دارد، دنبال کی برد؟ این خلاف شریعت قبول نداره. خدا این توصیه روانشناسی که این آقا به عنوان یه مشاور روانی دارد میکند، این توصیه رو الان میکنن ها، الان تو دفترهای روانشناسی این توصیه ها را میکنند. توجه میکنید؟ میگن که تو کتاب اینجور نمیشته. برید وقت اونا رو که دیدید دوباره شما علاقه دون برگردین به هم، علاقه دون بیشتر میشه. خب اینا تو شهر نه جایگاهی این حرفا ندارد. زنی که شوهر داره که نمیتوند با کسی دیگه برد که، توجه کردید؟ بنابراین لا تطع الکافرین و المنافقین، اون جایی که حرف کافر و منافق در تعارض با حرف خدا قرار میگیرد، حرف کافر و منافق را قبول کنیم یا حرف خدا را؟ میگه لا تطع، نه ازشون اطاعت نکن، چون حرفای خدا بیچی نیست، بی حکمت نیست، از علم و حکمت صادر شده. این مروری پس بر آیه شریفه. پس آیه را میپذیریم، اون روایتی که برای شما جلسه قبل خوندیم که آیه شریفه ظاهرش خطاب به پیامبر است، اما واقعش همه امت رو میگیرد که مکلفین، تمام مسلمان ها بدونید، اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، و صلی الله علی محمد و آله.